بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن در این بود که کلمه مؤمن، صالح، متقی و شیعه افراد متفاوت و مختلفی رو نمیگه. به فرموده امام صادق، امام هشتم و حضرت زین العابدین، این کلمات پاک پرمعنا مصداقش یک نفره، یک گروه، یک جمعیته و اون هم شیعه واقعی اهل بیت. بعد بحث وارد این موضوع شد که از دیدگاه قرآن کریم و روایات کتب معتبر شیعه کیه، چه خصلت‌هایی داره، چه ویژگی‌هایی داره. با توجه واقعاً به آیات و روایات، انسان به این نتیجه میرسه که شیعه محب خالی از عمل نیست. شیعه هم دلی پر از عشق به پروردگار عالم، به رسول خدا و به ائمه طاهرین داره که این محبت و این عشق میوه درخت پاک معرفته. یعنی یه خداشناس که درک کرده از طریق صفات خدا، خدا زیبایی بی نهایته، عاشق شده، درک کرده پیغمبر زیبایی کامله، ائمه طاهرین زیبایی کاملن از نظر صفات، رفتار، کردار، ایمان، عاشق اونها شده. این عاشق طبع عشقش او رو به اقتدای به قرآن کریم و اهل بیت کشیده و راهش راه قرآن و اهل بیت. یه چنین انسانی با مسئله‌هایی که به او زده شده، مثل مؤمن و کل ارض، مؤمن یعنی شیعه، یعنی متقی، یعنی صالح، مانند زمین. زمین چیه؟ انبار پروردگار که تمام نعمتهای لازم رو پروردگار عالم در این انبار قرار داده. این زمین. ما ارزش زمین رو به خاکش نمیبینیم، به این که انبار رزق الله میبینیم. شیعه انبار رزقهای معنوی پروردگاره، زمین انبار مادیه، شیعه انبار رزق معنوی پروردگار. یا مثل زدن شیعه رو به چراغ. المؤمنو الشیعتو کس سراج، هم روشنه هم روشنی میده، خودش روشنه و هر تاریکی رو هم که میبینه روشن میکنه. اگه اون تاریکی قابلیت فرار از ظلمت رو داشته باشه، اگه قابلیت داشته باشه، نور فراریش میده، اون ظلمت رو فراری میده. یه تعبیر دیگه شده به این که مؤمن مانند درخت پر ثمر بی آفت، یعنی هر چی میوه میده خالص لله، پاک، آفت ریا، آفت نفاق در این درخت کارگر نمیفته. یه تعبیری نهج البلاغه امیرالمؤمنین از شماها داره، میگه که سارا مفاتیح و ابواب الهدى و مقالیق و ابواب الردى. چه تعبیر زیباییه. امیرالمؤمنین شیعه شناس، مؤمن شناس، می‌فرماید شیعه همه وجودش کلیدهای درهای هدایت، خودش هدایت شده است. به هر کی هم برخورد میکنه که گمراهه، با عاطفه، با محبت، با نرمی، با مدارا جون میکنه که طرف رو وارد عرصه هدایت الهی بکنه و از طرفی شیعه قفل درهای گمراهیه، نمیذاره این درها به روی کسی باز بشه، اگرم بازه میبنده. این هم یه ویژگی شیعه. با توجه به این مسئله هایی که در فرمایشات پیغمبر یا ائمه طاهرین یا نهج البلاغه اومده، شیعه یعنی انسانی که از همه وجودش برای خودش بهره میبره و این بهره رو به دیگران هم انتقال میده، این دیگه یه انسان جامعیه، یه آدم کم نمونهیه. بعضیشون بی نمونن، از عقلش بهره میبره، از قلبش بهره میبره، از دست و پاش بهره میبره، از نشست و برخاستش بهره میبره، از خوردن و آشامیدنش بهره میبره، از زن و بچه داریش در راه خدا بهره میبره، از رفقاش بهره میبره، هر چی رو خدا در کنارش قرار داده و قرار میده تو راه عمرش تبدیل به بهره برای خودش میکنه و به دیگران هم بهره میده. شما در همین لحظه، من هم همینطور، هممون فکر بکنیم، نگاه بکنیم، دقت کنیم، نظر بیاندازیم تو ذهنمون به 75 میلیون جمعیت در این 4 دیواری که اسمش ایرانه. اگر به این معنا همه شیعه بودن، یعنی تک تک مرد و زن بهره‌گیر از همه وجود خودشون بودن، بهره مثبت و بهره‌گیر از نعمتهایی بودن که خدا در اختیارشون قرار داده، این 4 دیواری با این 75 میلیون اوناییشون که اهل این مسئلن، اگر شیعه واقعی بودن یا اگر بشن، چه وضعی خواهیم داشت؟ همه بشن یار هم دیگه، همه بشن کمککار هم دیگه، همه بشن منفعت رسان به هم دیگه، همه بدون دنبال هم دیگه که هم دیگه رو ببرن بهشت، همه بدون دنبال هم دیگه که نذارن کسی بره جهنم، همه بدون دنبال هم دیگه که عالم بشن، با سواد بشن، حقیقت یاب بشن، حقیقت جو بشن، همه بدون دنبال هم دیگه که دنیا و آخرت هم دیگه رو آباد بکنن. المؤمنون و المؤمنات تو سوره توبه است، بعضهم اولیاء و بعضیم، دو تا کلمه بعض در این آیه شریفه به معنی یک دیگر. مردان و زنان مؤمن و به عبارت امام صادق شیعه اولیاء یک دیگرن، یعنی هم عاشق یک دیگرن هم یار یک دیگرن. من مخصوصا در این دو سه روز این آیه رو همین قطعشو به چند تا تفسیر قدیمی و مایه‌دار مراجعه کردم، دیدم همینو گفتم. قبل از اینم که ببینم خودم از آیه شریفه این برداشت رو کردم که تمام شیعه ها مرد و زنشون هم محب یک دیگرن و هم یار و مددکار یک دیگرن، و به تعبیر پیغمبر مثل المؤمنین فی تراحمهم و توادهم کل جسد، صفت مؤمنین فی توادهم در محبت به هم دیگه و تراحمهم در رحمت به یک دیگر کل جسد، مثل یه بدن. یعنی اگه ما 70 میلیون شیعه داشته باشیم با این اوصاف انگار یه دونه شیعه داریم، یه بدن است، کلم اعضاء این بدنم دوتا نیستن، تفرقه درشون نیست، اختلاف نیست، نزاع نیست. شما ببینید انبیاء خدا و ائمه طاهرین رو اگر پروردگار یه بار دیگه مثل دوره قبل وارد دنیا بکنه و 1000 سالم عمر بهشون بده، یک بار بین اینا نزاع و اختلاف ایجاد نمیشه. ما یاران واقعی اهل بیت، شیعیان واقعی رو، حالا من مثالشو به کسانی بزنم که به ذهن مبارکتون آشنان، این 72 نفری که یه بخشیشون از مدینه با ابی عبدالله اومدن، یه بخشی از مکه ملحق به حضرت شدن، یه بخشی از کوفه شیعیان ناب ملحق به امام شدن، یه بخشی هم از بصره ملحق به امام شدن. فکر بکنید اونایی که از مدینه با حضرت اومدن تا روز عاشورا 6 ماه با هم دیگه بودن، اونایی که از کوفه اومدن از روز سوم به بعد، سوم عاشورا با هم بودن، اونایی که از مکه اومدن از 8 ذوالحجه با حضرت بودن 22 روز، تا روز اول محرم 32 روز، تا روز عاشورا. اونایی که از بصره اومدن اینا یه بدن واحد بودن. اینا با هم دیگه دوچار گفتگوی منفی نشدن. اینا 72 نفر حتی به ابی عبدالله نگفتن سوال آیا جنگ نابرابر بین 72 نفر و 30,000 نفر عاقلانه هست که بمونیم و بجنگیم؟ حتی وارد این سوالم نشدم که از حضرت بپرسن این جنگ عاقلانه است، چون همه حسین بودن، همه شیعه بودن، همه عقل بودن. البته در باطن تفاوت معنوی براشون بود، اما در ظاهر یه واحد بودن. خواهی میخواستن از ابی عبدالله بپرسن جنگ نابرابر عاقلانه است، معنیش اینه که خودشون باید میپرسیدن، نپرسیدن، نه اینکه نپرسیدن. وقتی امام شب عاشورا فرمود هر کی امشب بمونه فردا کشته میشه، امام زمان دیروز داشتم میدیدم در فرمایشاتشون اون شب رو خیلی زیبا تصویر کرده و جلوی چشم آورده. میگه وقتی حسین علیه السلام به اینا خبر کشته شدن قطعی فرداشونو داد و بهشون گفت من بیعتمو از شما برداشتم، گیر من نباشین، اینا با من کار دارن، راه بیابان بازه، برگردید. یه نفر بلند شد، نه اینکه نپرسیدن جنگ نابرابر عاقلانه هست یا نه، یه نفر بلند شد. حالا من دقت نکردم تو مطالعه دیروزم اسمشو تو ذهن بگیرم، فقط نگاه کردم و رد شدم. چه آدمو دیوونه میکنن اینا، عقل دیوانه شد. آن سلسله مشگین کو، دل زما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست. حافظ تو قرن هفتم دنبال هوشیار میگشت، یکی باید اونجا بغل این شعر آدرس این 72 نفر میداد که در خرابات عالم هوشیاری که میخوای اینا. از جا بلند شد گوی ابن رسول الله، کره زمین کوه داره، بیابون داره، کویر داره، دشت داره، تپه داره، دره داره، خارستان داره، مغیلستان داره. اگر امشب یکی بیاد مچ منو بگیره بگه بی بریم، منو برداره ببره تو تمام کره زمین، تو کوها، دره‌ها، تپه‌ها، کویرها، خارستان‌ها، مغیلستان‌ها، پا برهنه بدوونه، بگه دست از حسین بردار، والله من از تو جدا نمیشم. نه این که نپرسیدن جنگ قلیل و کثیر و نابرابر عاقلانه است، نه این که نپرسیدن اومدن اینجوری جانشونو در طبق اخلاص اولی بعضهم اولیاء و بعض، عاشق هم دیگه بودن و یار هم دیگه بودن، به هیچ آرزه هم از اوضاع زمان و اوضاع شب و اوضاع روز عاشورا کار نداشتن. این عشق تو این کره زمین مخصوص شیعه است، غیر شیعه دلی آمیخته با چنین محبتی نداشته و نداره. قبل از پیغمبر اکرم هم دلهای مؤمنین واقعی زمان انبیا این گونه بود. این عشق هم اینا رو دنبال معشوق میکشه، لذت میبرن از خدا و از عمل کردن به خواسته های خدا، لذت میبرن از این ارتباط قلبیشون با پیغمبر، با ائمه و عمل به خواسته های اونها شیعه از همه چیش سود میبره، از همه باطنش و عذاب و جوارحش، و بعد از اینکه خودش سود میبره سود رسانه به دیگران هم نیست، با اوقات تلخی هم تو دنیا زندگی نمیکنه، خوشه، درونش در رفاهه، راحته. اگرم آزاری از دیگران ببینه کیف میکنه، میگه معلوم میشه من کنار انبیا و ائمه دارم زندگی میکنم، اونا کوه کوه آزار از دیگران که جاهل و نفهم بودن دیدن، من به اندازه یه نخود دارم آزار میکشم، جرمم هم اینه که با اونام همین. و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. هیچ جرمی بندگان واقعی من ندارن جز ایمان به من، چون مؤمن به من هستن اذیتشون میکنن، آزارشون میدن. شیعه یعنی انبار رزق معنوی خدا، اونم نه انبار دربسته، انبار سرباز که از همه نعمتهای معنوی الهی که بهش داده شده استفاده میکنه، از اعصاب و جوارحش هم استفاده میکنه و استفاده هم میرسونه. %90 احتمال میدم روایت در بهاره که وجود مبارک مرحوم مجلسی روایت رو از کتاب شریف کافی نقل میکنه. این از روایات نخبه ماست، خیلی روایت پرقیمتی. آدم های روایت شناس می فهمن که این روایت عرشیه و ملکوتیه. خمسون دیگه امام صادق معلومه دیگه، علمش وصل به علم پروردگاره، چشمش هم وصل به بصیرت پروردگاره. اگر اینجور نبود مأموم بود نه امام. امام این گونه است، امام از وجود خودش دنیا بهره میبره و به دیگران هم دنیا بهره میرسونه. شما رو به خدا قسم، به خصوص این حرفای امشب رو خیلی جدی بگیر، کم نذارین از خودتون، بی بهره نمونین از خودتون، بی بهره برای دیگران نباشید، به سنتون نگاه نکنید، به جیب خالیتونم نگاه نکنید. ما هنوز که هنوز حوزه‌هامون، عالمامون، متدینامون دارن از ابوذری که جیبش از پول دنیا خالی بود بهره آخرتی میبرن. هنوز مرده‌هاشون هم بهره عجیبی داره، از دنیا رفته‌هاشون هم بهره عجیبی داره. شما از در خونت را میفتی میری فرودگاه امام، با هواپیما میری کربلا یه ساعت و ربع، ولی خدا نه قطار نه اتوبوس نه هواپیما هیچ کدومو پای شما حساب نمی کن. از در خونتون تا حرم ابی عبدالله قدمی براتون حساب میکن. مثلا از اینجا تا کربلا 900 کیلومتر، چند قدم میشه این 900 کیلومتر؟ پیاده بخوایم بریم 24-5 رو طول میکشه. سر قبر داری میری، نمیری خودشون رو ببینی، خودشون که نیستن. زیارت قبر در روایاتمون داره، زیارت و قبر ابی عبدالله، زوار قبر ابی عبدالله، نه خودش. زیارت قبر، پیغمبر فرمودن به هر قدمی از دم در اتاقت تا حرم، به هر قدمی ثواب 1000 حج و عمره قبول شده در نامه عملت می نویسن. این نامه روز قیامت تو ترازوی خدا چقدر سنگین، چقدر اینا مرده هاشون، مرده هاشون هم دارن به دنیا سود میدن، دارن به دنیا بهره میدن اگه اهل دنیا حالیشون باشه. حالا خداوند چی شده، چه محبتی به ما داشته که این فهمو به ما داده که بریم زیارت ابی عبدالله؟ ولی اگه این فهمم به ما نمیداد، ما مثل بقیه بی منفعت بودیم، سودی نمی بردیم، از خودمون سودی هم نمی رسوندیم. خمسون من لم تکن فیه لم یکن کثیرون مستمتع. چقدر عالی روایت. پنج چیزه در هر مرد و زنی که نباشه فایده به درد خوری در وجودش و در زندگیش نخواهد. خدایا من روبروی این بندگان خوبت نباید در ضرب المثل بی‌ادبی کنم، ببخش منو، شما هم ببخشید. ولی برای نزدیک کردن مطلب به ذهن، به ذهن خودم، چاره ندارم متوسل به این مثل بشم که قدیم میگفتن یه عده‌ای گاو به دنیا اومدن، خرم از دنیا رفت. کسی که این پنج چیز در اون نیست، سودی در اون نیست. لم یکن فیه کثیر مستمتع. گاهی لغت کثیر به معنی کله، یعنی هیچ منفعتی در وجودش نیست. این پنج چیز، الدین والعقل والحیا و حسن الخلق و حسن الادب، یه مایه دینه. دین یعنی اون دینی که خدا نازل کرده. دین خدا نازل کرده کدوم دینه؟ تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، این دین یه دین بی عیب، یه دین بی کم بود، یه دین بی نقص، یه دین سازنده، یه دین تربیت کننده، یه دین الهی، یه دین سازنده دنیا و آخرت، که یه گوشش، یه گوشش روزه است. البته به نماز مثل نزدن، چون در سه آیهی که از سوره انفال شب اول بهتون وعده دادم، اگر خدا توفیق بده به یقیمون از صلاتش برسم، یه نماز نشنیده میخوام براتون بگم، نمازی که جامع تمام عباداته. که حالا باید توضیح بدم، این یه جمله سربسته است، امشب براتون عرض کردم، جامع همه عبادات این دین، یعنی دینداری. کسی که دینداری نداره و وجودش چه سودی داره؟ اولئک کالانعام بل هم اضل و اولئک هم الغافلون. این مارکو چرا به ما نمیزنه خدا؟ چون ما وصل به دینشیم، ما آدمیم، ما انسانیم. ما به قول قرآن در سوره شعرا شیعه ایم، همین با همین لفظ سوره شعرا آمده، ان من شیعتهی لابراهیم. ما شیعه. موسی بن عمران از پروردگار درخواست کرد خدایا به من لطف کن، من و شیعه پیغمبر و اهل بیتش حساب کن. شیعه خیلی قیمت داره. خب شیعه ظرف دین الله، یک، شیعه دین داره، دومیش عقل، یعنی شیعه کل رفتارش عاقلانه است، رفتار جاهلانه نداره، کردار جاهلانه نداره، آدم هیجانی نیست، آدم عصبی نیست، هر کاری میخواد بکنه در میزان دین و در میزان عقل میسنجه، در جا حرف نمیزنه، در جا فتوا نمیده، در جا رد نمیکنه، در جا خلاف نمیگه. دو تا میزان از خدا پیشش، دین و عقل. خب اونی که عقل نداره تمام کاراش جاهلان است. عقل دلار داره، اما این عقل دلار آدمو به خدا نمیرسونه که. عقل دلار آدم به دلار میرسونه، یعنی آدم مثل اسب عصارخونه دور خودش میچرخه، راه طولی نمیره، یه دایره ای دور خودش زده. امام صادق میفرماد طواف کننده یه دور نفس شهوانیشه، یهوم و هوم نفسه، دور هواها و هوسهای خودش طواف میکنه، یهوم و هوم نفسه. کارش عادلانه است. این روایت چقدر روایت عجیبیه. اینی که میخوام بگم، یه مردی اومد به حضرت صادق علیه السلام گفت یا ابن رسول الله، یه جمعی دارن منو انتخاب میکنن بشم پیش نماز، نه شغلم بشه پیش نمازی، مغازه داشت، کار داشت، درآمد داشت، گویا جمعی به من اطمینان کردن یا منو میخوان پیش نماز بکنن. پیش خودم گفتم برم از امامم بپرسم. بله، عاقل اهل پرسشه، عاقل خودش نمیشه نه پیش خودش نظر بده و رأی بده، بلند میشه میره در خونه امام صادق که اصلا حضرت منو ببینه، درونمو ببینه، اجازه میده من جلوی این همه جمعیت وایستم و نماز این همه رو به گردن بگیرم؟ کار ساده‌ای که نیست. وقتی با حضرت در میون گذاشت، امام فرمودن اجازه میدم به شرطی که مطلقاً پشتر تو نگاه نکن. میتونی امام جماعت، پشتر تو نگاه نکن. یعنی چی پشتر تو نگاه نکن؟ یعنی اگه هیچی نیومد بهت اقتدا بکن، یعنی اگه 10 تا اقتدا کردم، یعنی اگه 2000 تا اقتدا کردم، اصلا برای تو هیچ تفاوتی نداشته باشه. اگر بخوای پیش نماز بشی و پشترت هم نگاه بکنی، هم به محراب نگاه بکنی، هم به کعبه و هم به پشترت، نه وای نست و نماز بخون. کارت عاقلانه باشه. این نماز تو با جمعیت که لذت ببری، چقدر پشتر من اقتدا کردم، من عجب آدم خوبیم، قاطیش نکن، این نماز پل میندازت تو جهنم. خدایا من که این بندگان خوب تو خبری ندارم نسبت به اینا اظهار نظر بکنم، راجع به خودم میتونم اظهار نظر بکنم که این روایات و آیاتو که میبینم فاصلمو با خدا و قیامت جلو چشمم میارم، خیلی وحشتناک. اجازه میدم جلو وایسی پشترتو نگاه نکنی، برو، گر قدمت هست چون مردان برو، ور عملت نیست چو سعدی بنال. سوم، حیا. حیا چه مایه خوبی، همه جام به دردم میخوره. وقتی دعوت به گناه میشم، حیا که باشه، به دعوت کننده میگم برو. من یک کسی رو دارم که تو پنهان و تو آشکار میپاد منو، خجالت میکشم، نمیام. بی بریم فلان جلسه، بی بریم پای ماهواره های اونچنانی، بیا یادت بدم همراه تو به کجا وصل بکنی، چیا ببینی. شیعه است دیگه، میگه برو آقا. من جیبمو برای پر کردن ضرر ندوختم، نه نمیام. این 3. 4. حسن خلق. امام می‌فرماید کسی که این حسن خلق نداره، یعنی خوبی‌های اخلاق و مهربانی، محبت، عاطفه، نرمی، صداقت، راستی، باطن و ظاهر یکی بودن، چه خیری در او هست، چه سودی در او هست. 5. حسن الادب. حسن ادب یعنی با همه نیکو برخورد کردن. این 5 در هر مرد و زنی نباشه، هیچ سودی در وجودشون نخواهد بود. اما شیعه طبق روایات زیاد و آیات فراوانی از همین 5 رزق و روزی پروردگار عالم بهره مندند. خدایا سفره بی‌نظیری برای ما به نام رمضان پهن کرد. خدایا پیغمبرت این لغت رو برای ما معنی کرده، فرموده انما سمی رمضان لأنها یرمز و زنوب. رمز یعنی آتش، رمزان یعنی آتش. پیغمبر می‌فرماید به این خاطر این 30 شبانه روز و اسمشو گذاشته رمضان، چون تمام گذشته ها و بدی های بندگان شما رمزون می سوزونه. یا آتیش رحمته، یا آتیش غضب داریم یا آتیش رحمت. آتیش غضب در کومین خوندید و خیلی هم پاش گریه کردید دیشب، و هازا مالا تقوم له السماوات والارض، زمین و آسمان ها طاقتشو نداره. اما یا آتیشم از حرارت ذات خودش میوزانه که برو برو. اونایی که وارد تو میشن رمضان، اونایی که با تو ارتباط برقرار میکنن، اونایی که سحر بلند میشن و میدونن 17 ساعت باید گرسنه باشن، ولی با چه نشاطی دو لقمه غذای من و روزی من رو میخورن، بعدم امساک میکنن، بعدم 16-17 ساعت گرسنگی میکشن، هیچی هم نمیگن. اینا حقشونه که تمام گناهانشو بسوزون، خاکستر کن، دیگه باری رو دوششون نباشه. خدایا تو چقدر مهربانی، خدایا ما کنار تو چی کار بکنیم؟ ما قوی نیستیم خیلی. خدایا ما همینیم که داریم میبینیم، ما نمیتونیم روزه علی رو بگیریم، نمیتونیم شب زین العابدین رو داشته باشیم. یارب به سر و سر دلم گردم به اشراق جمال، عمری دل دارد تمنای وصال، با یک نظر درد فراقم ساز درمان. گریم به کویت حالی از درد جدا، نالم که شاید پرده از روح برگشون، تو افکنی بر من نگاه مهربانی، من بنگرم آن حسن کون با دیده جان. یا رب جز تو یاور و یاری ندار، یا رب جز تو یاور و یاری نداری. هم با یاریت حاجت به دیاری ندارم، جز یاریت با هیچ کس کاری نداری. خصوص در این ماهای رمضان هممون حس میکنیم که در به روی ما نبستیم. اگرم گاهی طول سال گناه کردیم، به خودت قسم به عنوان مخالفت با تو گناه نکردیم، ما تو رو دوست داریم، تو خالق مایی، تو رازق مایی، تو همه کاره مایی. اگه گناه کردیم نه به این معنا بوده که خواستیم با دشمنت ابلیس هم کاری کنیم، نه به خودت قسم، گناه ما به خاطر ضعف ما بوده، ناتوان بودیم، گول خوردیم، اشتباه کردی، انقدر آگاهی که بعد 11 ما گناه دوباره ما رو راه دادی، دوباره ما رو پذیرفتی، دوباره اجازه دادی باد حرف بزنی مولای من، محبوب من، محبوب من،
به خودت قسم طبق آیات و روایات من نیومدم با تو آشتی کنم، تو با من آشتی کردی، تو با من آشتی کردی که من اومدم. نسألک و اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا. به حقیقتت مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده. مرگ ما رو در کومیل قرار بده. مرگ ما رو در نماز قرار بده. مرگ ما رو در عاشورا قرار بده. لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای امیرالمؤمنین برسان. پیغمبر به او فرمود روز قیامت کسی که از تو جواز عبور نداشته باشه علی جان نجات نداره. به حقیقت از قسم به عزت و جلالت به انبیا و اولیا به ائمه معصومین به آیات کتاب به گریه‌های شب یازدهم زینب کبرا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده. به رحمتک یا ارحم الراحمین.